مرز سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت تقابل دو شورا.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
آبان 1357 نامه‌ای به دست آیت الله بهشتی در تهران میرسد. نامه به تاریخ 14 آبان در نفل و شاتو نوشته شده است و نویسنده در قالب کلمات سربسته از تأخیر در معرفی اعضای پیشنهادی شورای انقلاب نگرانی خود را ابراز میکند.
بسم الله تعالی. 4 ذی‌الحجه 1398، پس از اهداء سلام و تحیت، وقت دارد سپری می شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفی اشخاص مفسده پیش آید. بنابود به مجرد آمدن ایشان میمتا با اشخاص مورد نظر یکی یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به این جانب اعلام کنید و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود و نیز استفسار از بعضی از آنها برای مسافرت به خارج. در هر صورت هر موضوعات شما و ایشان تذکر داده شد لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود. و سلام.
با نزدیک شدن به پایان عمر سلطنت پهلوی، دورنمای پیروزی نهضت اسلامی هم روشن‌تر می‌شد. در این اوضاع امام خمینی به عنوان رهبر نهضت اسلامی به دنبال کسانی بود که به گسترده‌تر شدن حرکت اجتماعی در ایران شتاب دهند و پس از پیروزی در اداره جامعه نقشی بر عهده بگیرند، زیرا تبلیغات داخلی و خارجی رژیم شاه این بود که در صورت تغییر حکومت در کشور خلأ مدیریتی به وجود می آید. آقای میردار، کارشناس و پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
عده‌ای از رهبران نهضت شهید مطهری رو مأموریت میدن به پاریس بره و با این صحبت بکنه و این اتفاق تاریخی انجام میشه. شهید مطهری به پاریس میره و گزارش جریان مبارزه رو به امام میده. امام با مشورت شهید مطهری شورایی را به نام شورای انقلاب تأسیس میکنه. خب شورای انقلاب باید در دوره‌ای که کشور در التهاب و بحران به سر میبره باید بتونه از نزدیک تحولات رو رصد بکنه و آنچی رو که مصلحت نهضت و انقلاب و رهبری نهضت هست به جلو بره.
در هنگام سفر شهید بهشتی به فرانسه، امام گروهی 5 نفره از روحانیون را معین میکنند تا درباره مسائل تصمیم بگیرند و از طریق تلفن یا مسافر به ایشان اطلاع دهند. این 5 نفر هسته اولیه شورای انقلاب را تشکیل می دادند.
مرحوم استاد مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی اردبیلی، آقای باهنر و بنده. و ضمناً از شما 5 نفر می خوام که درباره در نظر گرفتن مدیریت آینده کشور هم مطالعه کنید و کیفیت کار و افراد به درد خور رو که متناسب با این انقلاب اسلامی باشند معرفی کنید.
بدینسان حضرات آیات، طالقانی، خامنه‌ای و مهدوی کنی به همراه مهندس بازرگان، دکتر صحابی، مهندس کتیرایی و احمد صدر حادثه جوادی به این جمع اضافه شدند و ریاست شورای انقلاب هم بر عهده شهید مطهری قرار گرفت. شهید با هنر
در 22 دی ماه 57، یعنی درست یک ماه قبل از پیروزی انقلاب، در بیانیه‌ای که امام صادر فرمودند این جملات آمد:
به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است. از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود.
با اعلام رسمی موجودیت شورای انقلاب، رژیم و رسانه‌های جمعی به تکاپو افتادند تا از هویت اعضای آن اطلاع پیدا کنند، ولی پنهانکاری درست اعضای شورای انقلاب باعث شد تا نه عوامل رژیم موفق دایی آنان شوند و نه رسانه‌های جمعی اطلاعی از آن به دست آورند.
عنوان شورای انقلاب با اون معنا و مفهومی که در فرهنگ انقلاب داره کاملاً منطبق بر این هسته نبود و به همین جهت هم بود که در اون موقع ما هیچ اسمی رو این نگذاشتیم. بنده وقتی برگشتم به دوستان گفتم هسته‌ای که مورد قبول و اعتماد رهبر انقلاب باشه از روحانیت مبارز تشکیل میشه و سلام. بعد از من دوستان دیگری رفتن به پاریس، اونجا اظهار نظرهایی کرده بودند، گاهی دو نفری، سه نفری، چهار نفری با امام مشورت کرده بودند و در اونجا یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که خوب است نام این گروه را شورای انقلاب بگذاریم. این شورا در حقیقت اگر میخواستیم دقیق براش اسم معین کنیم میشد هیئت مشاوران رهبر انقلاب.
پیش از بازگشت امام خمینی به کشور، مهمترین اقدامات شورای انقلاب عبارت بود از تشکیل هیئت‌های تنظیم اعتصابات، رهبری و مدیریت راهپیمایی‌های مردمی، رصد شرایط موجود و ارائه تحلیل به رهبری انقلاب، زمینه‌سازی برای بازگشت امام به ایران و تشکیل کمیته استقبال. فقط دو روز پس از تشکیل شورای انقلاب، شاه نهادی را به منظور تقابل با شورای انقلاب تشکیل داد: شورای سلطنت. یکی از وظایف این شورا تماس با امام خمینی بود تا با ایشان برای حفظ سلطنت شاه به توافق برسد. 28 دی جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت برای گفتگو با امام خمینی وارد پاریس شد، اما تلاش او برای ملاقات با امام بی نتیجه ماند. امام برای این دیدار شرط تعیین کرد: استعفای کتبی تهرانی از شورای سلطنت و غیر قانونی خواندن آن شورا. تهرانی با این شرط امام خمینی موافقت کرد و صبح روز بهمن 57 در نامه‌ای استعفای خود را از شورای سلطنت اعلام کرد و این شورا با کنارگیری سایر اعضا مغلوب گفتمان مردمی شورای انقلاب اسلامی شد.
22 شهر صفوی مظفر 1399 پاریس، قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف این جانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود، ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت این جانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت، به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظما خمینی دامت برکاته مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا، آن را غیر قانونی دانسته کنارگیری کردند.
شورای انقلاب در آغاز فعالیت هفته ای یک بار و سپس دو بار به طور مخفی در خانه های افراد جلسه تشکیل می داد. تصمیم های گرفته شده در این جلسات بلافاصله به اطلاع امام می رسید و پس از کسب تکلیف اجرا می شد.
صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل می رسد، آری چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی هم داشت، به ساحل سختی هم داشت، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی هم داشت.
ششم ربیع الاول 99، جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب
16 بهمن و در حالی که دولت بختیار هنوز بر سر کار بود، امام خمینی تیر خلاص را به پیکر بیجان رژیم پهلوی زد و به پیشنهاد شورای انقلاب مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلاب منصوب کرد.
لحاظا ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی از نزدیک می شناسم و یک مردی صالح متدین عقیدمند به دیانت و امین، از این جهت ایشان را و ملی و بدون گرایش به یک شیعی که بر خلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی میکنم که ایشان رئیس دولت باشند و ایشان وزرای خودشون را بعد تعیین خواهند کرد و به ما معرفی میکنند تا اینکه شورای انقلاب ما که پیشنهادشون این بود است که ایشان رئیس دولت باشند، شورای انقلاب وزرایشون را بررسی بکنند و انشاءالله مسائل به طور سهل و به طور خوبی انجام گیرد.
مردم با راهپیمایی های پرشور و شعارهای کوبنده از این تصمیم امام حمایت کردند.
که چنین اعتبار و حسن شهرتی را به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین محمولیتی را به بنده عنایت بفرمایید.
شورای انقلاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نقشی مهم در عرصه داخلی ایفا کرد. از جمله ملی شدن بانک‌ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیشنویس قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه‌های مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی. اما مهمترین کار شورای انقلاب را میتوان تشکیل کمیته موقت انقلاب اسلامی و تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست. شهید باهنر عضو شورای انقلاب:
دقیقاً کار شورا قانون‌گذاری و نقش پارلمان داشت، البته تصویب هیئت وزیران، نظارت، بازخواست، همون کاری که مجلس انجام میده بود، ولی عملاً در کارهای اجرایی دخالت نمی‌کرد. چون امام تبلور اراده مردم بود، چون امام وان ولی امر ولایت فقیه حق قانونگذاری و دخالت در اداره جامعه داشت و چون امام برای انقلاب بود و هر رهبر انقلابی براش نوعی مشروعیت، نوعی حق به وجود میاد که حتی بعد از سقوط رژیم، یعنی این وقتی که رهبری کرد انقلاب رو و رژیم رو ساکت کرد، برای استقرار رژیم هم باز این حق برای رهبر انقلاب وجود دارید که بتوانه در رتق و فتق و امور و اداره مملکت اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه. به این ترتیب امام در واقع مشروعیت به دست آورده و به همین دلیل امام حق داد به شورای انقلاب و منصوب کرد شورای انقلاب رو و شورای انقلاب رو مسئول طرح نظام و قانونگذاری تعیین کرد و در مرحله اخیر مسئول اجرای قوانین و لوایح معرفی کرد و این در حقی را که امام از مردم، از خدا و از انقلاب گرفته بود بخشیشو واگذار کرد به شورای انقلاب.
با گذشت ماه‌ها سیاست‌های گام به گام دولت بازرگان نتوانست همپای آرمان‌ها و سیاست‌های انقلابی امام خمینی پیش رود. اختلاف نظر دولت موقت در اصول سیاست خارجی و مسئله صدور انقلاب، اختلاف با شورای انقلاب و به ویژه موضوع تسخیر لانه جاسوسی امریکا سبب شد مهندس بازرگان از نخست وزیری کناره‌گیری کند. با کنارگیری دولت موقت، شورای انقلاب بیانیه ای صادر و اعلام کرد مصمم است در فرصتی محدود برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری را به انجام برساند. سال 1359 با آغاز کار مجلس و شورای نگهبان، مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسید و این نهاد انقلابی که با درایت و ابتکار امام خمینی تأسیس شده بود، آخرین جلسه خود را در 26 تیر 1359 برگزار کرد. دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب، در پایان این جلسه گفت: امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب نیست که تا کنون وظیفه قانونگذاری را بر عهده داشت به پایان رسید. در برنامه بعد خواهید شنید.
اون شبی که حکومت نظامی اعلام شد است و بعد درگیری ها شروع شد، ما خیلی نگران بودیم.
اعلامیه امروز حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند.
بعد ما اطلاع دادن برای این بود که مردم در خیابان ها نباشد، قوا در اونجا جاگیر بشد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
سبحانك سبحانك
سبحانك. پخش زنده مراسم احیای شبهای قدر از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
سبحانك يا لا اله الا
مناجات، دعای جوشن کبیر، مرسی سرائی، سخنرانی و مراسم احیا در ویژه برنامه زنده فیض حضور.
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
شبهای قدر از ساعت 22:30 تا 2:30 بامداد. فیض حضور.
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
فیض حضور، شبکه رادیویی معارف.
زندگی
زندگی
زندگی. آرامش
آرامش.
دلارامی
دلارامی.
يا خدا
ربي سبحانك ربي
سبحانك سبحانك ربي.
راديو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك
ربي.
راديو معارف
نشانی
برنامه نشانی امروز درست مصرف کردن و رواج بریم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز، فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
به نام خدا. سلام، سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت میگیم و دعوت میکنیم با برنامه امروز نشانی همراه باشید. ماه مبارک رمضان از ماهای پرخیر و برکت و فرصتیه برای بندگان خدا تا به او بیشتر نزدیک بشن. خودداری از خوردن و آشامیدن اولین قدم در روزداریه که مسلمانان بر می دارن. اما بر طبق سفارش امامان معصوم و دستورات دین این اقدام کافی نیست و در کنار انجام واجبات در این ماه باید به نیازمندان هم توجه و از اونها دستگیری کرد. برنامه امروز نشانی به همین موضوع اختصاص داره، دستگیری از نیازمندان.
علی 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 علی.
حضرت امیرالمومنین علیه السلام ایشون علاوه بر این که از بیت المال به مردم کمک میکرد، شخصا کار میکرد و از دسترنج خودش هم به مستضعفین کمک میکرد و میخواست با این کارش اینه به ما یاد بده که کمک کردن به فقرا یک نورانیتی و یک کاملی در انسان ایجاد میکنه.
در درجه اول این ضرورت برای خود ماست، یعنی خود انسان نیاز داره به این که به یک نیازمندی کمک کنه. آدم برای رشد خودش، رشد روحیش، رشد معنویش، رشد کمالات و فضایل خودش، خودش نیازمنده به اینه که به دستگیری کنه از بقیه. اگه کسی، یعنی کل جامعه ما بنا رو بر کمک به نیازمندان قرار بدن، فاصله بین غنی و فقیر کم میشه، رفاه اجتماعی تقسیم میشه، به عدالت اجتماعی نزدیکتر میشیم. حداقل نصیحتش هم توی رزق خود انسان هم هست، یعنی برکت به رزق هم برای خود انسان فراهم میشه.
علی 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 علی.
یکی از برترین تعالیم دین مبین اسلام احسان و نیکوکاری و دستگیری از نیازمندانه و این توفیقیه که خداوند متعال نصیب بندگان خوب و برگزیده خودش میکنه. خدمت به محرومان و نیازمندان یکی از شیرین ترین و پسندیده ترین عبادت ها و سنت پیامبر خدا و امامان معصومه. یکی از اسوه های کمک به محرومان و نیازمندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند. توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام غیاث رو با هم میشنویم.
یکی از نکات بسیار قابل توجه در زندگی امیرالمؤمنان مسئله کمک کردن به دیگران است، که اونی که در کمک کردن به دیگران مخصوصا در زندگی پیشوایانی مثل امیر مؤمنان علیه السلام باید مورد توجه ما قرار بگیره، خود کمک کردن نیست صرفا، بلکه نوع کمک کردن هست. چرا که شخصیت هایی مثل امیر مؤمنان علیه السلام برای ما الگو هستند، نمونه هستند. در بررسی رفتار حضرت در این باره به نکته بسیار جالبی برخورد میکنیم، یا به نکات بسیار جالبی که یکی از اونها در سوره مبارکه انسان قابل توجه هست که شخصیت های مثل ایشون که به دیگران کمک کردن، مبنای کمک رو رضای خدا معرفی کردن و از طرف مقابل نه توقع تشکر دارن نه توقع تلافی.
نظر به بندگون عجب، ز مرحمت خدا کند، قسم به ذات کبریام، ز یمن مرتضا کند.
علی 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 مولا علی علیه السلام با اینکه دست خودشم بود که با نهایت استطاعت زندگی کنه، ولی خب اونو هیچ وقت واسه خودش قبول نکرد. انواع نخلستان ها باقا درست کرد و داد به فقیرها، وقف فقیرها کرد و غذا و افطاری های خودش رو در بین ایتام تقسیم میکرد.
شاید نکته خیلی جالبش این استش که حضرت میتونستن مثلا فرض کنید از امام حسن یا امام حسین علیه السلام رو مأمور توزیع مثلا نان و خرما بین فقرا و ایتام بکنن، خود آقا این کیسه رو دوششون میگذاشتن و نصف شب پا میشدن یکی یکی در خونه ها رو میزدن. نکته بعدیش نسل سعی میکردن که زندگی خودشون رو در حدی نگه دارن که درد فقیر رو هم بفهمن. این کمک ها حتی المقدور مخفیانه و با همراه با حفظ آبروی اون نیازمند باشه. اولا اون چیزی که توی قرآن آدم میفهمه از تعریف فقرا، کسایی هستن که از مطرح کردن نیازمندی و فقرشون حیا و شرم دارن، اهل حفظ ظاهر هستن، اهل این که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه دارن. وقتی همچین افراد اگه بنای کمک بهشون باشه، باید دوستان مخفیانه و حفظ آبرو باشه.
البته کمک هایی که فقط به خاطر خدا باشه و به خاطر مورد دیگری نباشه. اگر انسان کمک به خاطر ترحم، این خدایی نیست، چون اگر اون انسان بی احترامی به انسان کرد، انسان این کمکش به رخش میکشه.
وقتی امام حسن و امام حسین علیهم السلام از تشییع پیکر پدر بزرگوارشان حضرت علی علیه السلام باز میگشتند، به خرابه ای رسیدند که صدای ناله پیرمردی بیمار از آن به گوش می رسید. امام حسن و امام حسین به درون خرابه رفتند و احوال پیرمرد را پرسیدند. پیرمرد پاسخ داد: در این دنیا هیچ کس بر یاد من نمی رسید مگر یک نفر که به اینجا می آمد و در دهان من غذا می گذاشت. اما اکنون 3 روز است که او به اینجا نیامده و من گرسنه و تشنه هستم. فرزندان امیرالمؤمنین پرسیدند: آیا او را می شناختی؟ پیرمرد گفت: چشم من جایی را نمی بیند، اما روزی از آن بزرگوار پرسیدم اسم شما چیست؟ فرمود: من بنده خا هستم. فرزندان امیر مؤمنان پرسیدند: آیا نشانه ای از او به خاطر داری؟ پیرمرد عرض کرد: هر وقت آن بزرگوار در خرابه ذکر خداوند را می گفت، تمام سنگ و کلوخ و دیوار اینجا او را همراهی و خداوند را تسبیح می کردند. حرف پیرمرد که به اینجا رسید، امام حسن مجتبی علیه السلام گریه کردند و فرمودند: ای پیرمرد، او پدر ما امیرالمؤمنین بود که ما اکنون از تشییع پیکرش باز می گردیم. پیرمرد با شنیدن این خبر گریان شد و عرض کرد: آیا ممکن است بر من منت بگذارید و مرا سر قبر پدرتان ببرید؟ فرزندان امام او را کنار قبر امیر مؤمنان بردند. پیرمرد آنقدر در کنار قبر گریه کرد و نالید تا از دنیا رفت.
چه کار بکنیم؟ اولا به دیگران کمک بکنیم و ثانیا نحوه کمک کردن ما بر همین اساس تنظیم شده باشه. در رابطه با نکته اول، خود رو واسطه فیض خداوند دانستند، آنچه را که در اختیار داشتن از آن خدا دانستند، همه اینها به ما کمک میکنه به راحتی